دکتر نوریالای عزیز، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
جلوسی که با گرفتی ها؟
بله، به محض این که آمدم صحبت کنم.
دکتر نوریالای، این تخلص پیام رو کی انتخاب کردی؟
من انتخاب نکردم. من قبل از اینکه به دنیا بیام، مادرم تصمیم داشت که اسم پسرش رو بذاره پیام، اسم دخترش رو بذاره پرتو.
خب
و همین کارم کرد، اما پدرم با این اسم گذاری موافقت نکرد، گفت این اسماعیل، اون بلقیسه.
خب در نتیجه بعدا خودتون اسم خودتون گذاشتی پیام، نیست؟
بعد دیگه تو خونه من تا موقعی که به مدرسه هم رفتم نمیدونستم اصلا اسمم اسماعیله، به من میگفتم پیام.
آه.
و هنوزم در خانواده من پیام صدا.
پیام، ولی در شناسنامه اسماعیلید.
بله بله،
بسیار عالی. خب بریم به سراغ مبحث جذاب، یعنی بله. شعر گوش میکنی؟
در خدمتتون هستم. عرض کنم که من بحث هفته گذشته خودم رو با قطعه آغازین منظومه بیژن و منژه فردوسی تموم کردم. اونجا که در شبی بی ستاره و ماه خواب از چشم فردوسی میره و او مینشینه و بر شب و در شب خیره میشه و ذهنیاتش با اونچه که میبینه در هم میامیزه و او در هنگامی که هیچ ماه و ستاره در آسمان پیدا نیست، شب رو به صورت شبهی میبینه که صورت خودش رو با قیر شسته باشه. قلم برمیداره و روی کاغذ مینویسه: شبی چون شبه روی شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. در اینجا شاعر که فردوسی باشه، به روشنی قصد نداره گزارش عینی از شب تاریک باغش در طبس خراسان بده و مثلا بگه که شب تاریکیه و ستارهی در آسمان سوسو نمیزنه و تاریکی بر همه جا مسلطه و نمیشود جایی رو دید، درست مثل هواشناسایی که پای تلویزیون میان و اوضاع جوی رو گزارش میکنن. فردوسی میخواد بگه که همین شب در ذهنیت او چه انعکاسی پیدا کرده و تخیل او این شب را چگونه بازسازی میکنه و در واقع از احوالات ذهنی خودش میگه و نه از احوالات عینی محیط اطرافش. و در همین جاست که وظیفه شاعر و گزارشگر و خبرنگار از هم جدا میشه و هر یک از لوازم و وسایل بیانی خودشون استفاده میکنه. همچنین در برنامه قبلی گفتم که یکی از وسایل کار شاعر اسمش هست شخصیت بخشی به چیزهایی که شخص محسوب نمیشن. مثلا گفتیم که حافظ به سر شخصیت میده، از اون انسان میسازه و رفتار انسانی درش میبینه. میگه سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ و فردوسی شب رو مثل شبهی میبینه که چهره خودشو با قیر سیاه کرده باشه. در برنامه امروز میخوام کمی در مورد همین ترفند شخصیت بخشی توقف کنم و مفردات اون رو از هم بشکافم تا بیشتر با فوت و فن کار شاعر آشنا بشیم. نخستین نکته در این مورد اونه که برای شخصیت بخشی به چیزی که شخص نیست، مثل درخت سرو حافظ و شرف فردوسی، ما بین دو تا پدیده رابطه ایجاد میکنیم یا پل میزنیم. یکی شخصیت بخشنده است، یکی هم شخصیت پذیرنده. یکی انسانه و دیگری اونیه که انسان نیست و شاعر میخواد رفتار و مشخصات انسانی رو ببخشه تا درخت سرو چمان بشه و شب به شبهی روح شسته به قیر مبدل شه. اما همانطور که نمیشه بر هر کجای یک رودخونه یا یک دره پل زد، برای پل زدن بین انسان و پدیده های غیر انسان نیز یک دلیل و بهانه خردپذیری لازمه تا پلزن که شاعر باشه بتونه مقصودش از این پل زدن رو به مخاطبش برسونه. در این مورد فردوسی به ساده ترین کار متوسل شده، میگه شبی چون شبه، یعنی اعلام میکنه که من بین شب و شبه تشابه و همسانی خاص یافتم، یا اینکه این یکی منو یاد اون یکی انداخته. یعنی پل زدن خودش رو از طریق اشاره به شباهت دو تا چیز آغاز میکنه. اگر در آثار همه شاعران بزرگ دقت کنین، میبینیم که استفاده از شباهت بین چیزها که بهش میگیم تشبیه، در کار اونها امر بسیار رایجیه. مولوی میگه همچو سنگ آسیا اندر مدار، روز و شب گردان و نالان بیقرار. وحشی بافقی میگه آمد چو باد و مضطربم کرد همچو برق، و از آتشم زبانه به گردن کشید و رفت. و شهریارم میگه آن ظرف که چون حاله به رخسار قمر بود، باز آمده چون فتنه دور قمر اینجاست. در همه این نمونه ها شاعران کار پل زدن و پل ساختن رو با استفاده از واژه هایی مثل چو، چون و همچون انجام دادند. اهل فن اسم این واژه ها رو گذاشتند ادوات تشبیه یا ابزار تشبیه. شاعر بین دو چیز شباهتی پیدا میکنه و تصدیق میکنه که این یکی مثل اون یکیه. اگر هم خیلی اهل توضیح و شفاف سازی باشه، دلیل شباهت رو هم میگه و توضیح میده که چرا بین دو پدیده‌ای که در نظر داره شباهتی پیدا کرده. مثلا مولوی در داستان کنیزک عاشق میگه که آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک و خون چون جوی شد. یعنی لاغری ناشی از مرض کنیزک باعث میشه که شاعر او رو مثل مو باریک ببینه و چشم پادشاه رو هم به علت اشکی که میریزه مثل جوی آب ببینه. از میان ادوات دیگر تشبیه میشه به واژه‌های مثل و مثال هم اشاره کرد. مولوی میگه تو مثال شادی و ما خنده ایم، که از نتیجه شادی فرخنده ایم. یا فروغ فرخزاد در شعر زنی در آستانه فصل سرد میگه ما مثل مرده های هزاران هزار ساله به هم میرسیم، آنگاه خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد. در اینجا لازمه که به این نکته توجه کنیم که در گذشته اغلب شاعرهای کلاسیک ما برای ساختن پل تشبیه از ابزارهایی مثل چو، چون و همچون استفاده میکردن که دارای یه نوعی صلابت زبان کلاسیک بودن. حالا که شاعران مدرن ما دیگه از چو، چون و همچون استفاده نمیکنن و بیشتر از ابزارهای تشبیهی مثل و مثال استفاده میکنن. مثلا شما در سراسر دیوان حافظ جز در دو جا به واژه مثل بر نمیخورید، در حالی که واژه های چو، چون و همچون به فراوانی در دیوان وجود دارن. در حال با توجه به همه این مثال ها که آوردم، میتونم به این به پدیده به نام تشبیه که از ابزارهای قطعی ساختن شعر و جزء مهم گوهر شعره با دقت بیشتری نگاه کنیم. در نگاه اول میبینیم که برای برقراری تشبیه بین دو عنصری که طرفین تشبیه قرار میگیرن، دو تا عنصر دیگه هم وجود دارن، یکی ابزار تشبیه و یکی هم دلیل تشبیه، که این دلیل تشبیه رو بهش وجه تشبیه هم میگن. و اگر که شاعری در تشبیهی که میاره هر چهار تا عنصر لازم برای تشبیه رو بیاره، ما از اون تشبیه با نام تشبیه کامل یاد میکنیم. یعنی هم طرفین تشبیه وجود دارن، هم ابزار تشبیه و هم دلیل تشبیه. مثلا منوچهری قصیده سرای بزرگ زبان فارسی در یکی از قصایدش شب رو اینطوری وصف میکنه، یعنی طوری که آدم یاد شب فردوسی در آغاز بیژن و منیژه میفته. میگه شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک. در اینجا دو تا پدیده‌ای که بینشون پل زده شده و یکی به دیگری تشبیه شده عبارتند از شب در یک سو و چاه بیژن در سوی دیگر، و ابزار پل زدن و تشبیه هم در واژه چون آمده. و منوچهری دلیل این تشبیه را هم تنگ و تاریکی شب میگه. برای او شبی که وصف میکنه هم تنگ و هم تاریک، و وقتی میخواد این تنگ و تاریکی رو به ما هم برسونه و القا بکنه، به یاد چاه بیژن در داستان بیژن و منیژه میفتاد که چاهی تنگ و تاریک بود، و در نتیجه میگه من در ته یک چاهی یا شبی گرفتار شدم. و در کل بیت، حالا اگر من بخونم، میبینیم که میگوید شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک، چو بیژن در میان چاه او من. که در این نیم بیت دوم به یک تشبیه دومی میرسیم که شاعر خودش رو بیژنی تشبیه میکنه و میگه که همونطور که بیژن در چاه تنگ و تاریک گرفتار شده بود، من هم در این شب تنگ و تاریک گرفتارم. به هر حال استفاده از این تشبیه در کار همه شاعران وجود داره، و من امروز میخوام که پایان این برنامه رو با قطعه ای از شعر بلند من بهارم تو زمین احمد شاملو تموم بکنم، که فقط یک تیکه از یک شعر بلنده. میگوید تو تمیزی مثل شبنم، مثل صبح، تو مثل مخمل ابری، مثل بوگ علفی، مثل اون ململ مه نازکی، اون ململ مه که رو عطر علفا مثل بلا تکلیفی هاج و واج مونده مردد، میونه موندن و رفتن، میونه مرگ و حیات، مثل برفای تو، تازه آبم که بشن برفا و اوریون بشه کوه، مثل اون قله مقرور بلندی که به ابرهای سیاهی و به بادای بدی میخندی.
فوق العاده امیننم، تشکر میکنم از آقای دکتر نوریا. امیدوارم شبهای شما مهتابی باشه، گشاد فراخ باشه، نه مثل چای بیژن تنگ و تاریک. درود بر شما.
خیلی ممنون. شما هم مستجاب و درو باشه.
تشکر. Thank you.